ساختار در میخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما هستیم. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. اگر سوالی، نکته‌ای، مطلبی هست حتما مرتبط باشید، ارسال بکنید، با تلفن تماس بگیرید و مطالب و سوالات خودتون رو در میان بگذارید. به ویژه عزیزانی که حالا ممکنه سوالشون یه مقداری نیاز به توضیح بیشتر و گفتگوی بیشتری داشته باشه، اگر بزرگواری بکنن در اسرع وقت، در سریع ترین فرصتی که به دست میاد انشالله در ارتباط باشن که بشه از این فرصت استفاده بکنیم و کارشناس عزیز و بزرگوارمون وقت کم نیارند و بتونن به سوالات شما عزیزان پاسخ بدن. خب مثل برنامه‌های گذشته پرسمان مذاهب در خدمت دانشمند عزیز و بزرگوار سرور گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم که به سوالات پیش روی، سوالات مطرح شده، کلیپ هایی که پخش میشه و نیاز به توضیحات بیشتر و تفصیلی و علمی داره به همه این مسائل الحمدلله مبادرت میکنن، میپردازن و استفاده میکنیم. به ویژه یک مقدمه بسیار ارزشمند حکیمانه عالمانه ای رو در ابتدا مطرح میکنن که سرشار از مطالب دقیق در شناخت مذاهب اسلامی است و قابل استفاده است. البته میتونیم از این بزرگوار و عزیز نور چشمون کارشناس محترم خواهش بکنیم که اگه ممکنه در مقدمه شون اشاره به گرایش های اموی در وهابیت و اصلا این گرایش های اموی چه ویژگی هایی داره و این ویژگی ها چطور میشه که سرایت کرده در وهابیت و چه مقداری در وهابیت جاری و ساری است. این هم یه مطلبی است که انشالله اگر در مقدمشون بیان بکنن بسیار ممنون میشیم و استفاده میکنیم. با کمال میل در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت استاد توحیدی هستیم که در استودیو شرف حضور دارن و بهرمند خواهیم شد. استاد عزیز بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و خدمت تمامی بینندگان ارجمند این برنامه از برادران و خواهران شیعه و اهل سنت. اشاره فرمودید در رابطه با گرایش های اموی در وهابیون مطلبی رو عرض کنم. در این رابطه باید بگم با این که روایات از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مذمت گروه بنی امیه فراوان است و در روایات متعدد شیعه و سنی از آن بزرگوار نقل شده که عموم اینها مگر قلیلی از افراد آنها مورد مذمت واقع شده اند، به حدی که حدیث است در ذیل این آیه شریفه و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس، پیامبر خوابی دیدن در ذیل این آیه نقل می کنن که فرمودن خواب دیدم میمونهایی یکی بعد از دیگری بالای منبر من می روند و تعبیر فرمودند این مطلب را به این که بنی امیه بعد از من به قدرت می رسند. و در برخی از روایات هم صریحا آمده که پیامبر فرمودن من خواب دیدم بنی امیه یکی بعد از دیگری به قدرت می رسند و بعد از آن زمان به حدی حضرت از این خواب ناراحت شدند که دیگر کسی آن حضرت را خندان ندید، اینقدر نگران بودند. و در عالم خواب به اصطلاح بنی امیه تشبیه شده بودند به میمونها. خواب دیدم بنی امیه ینزون علا منبری نزو القرده، میپرند بالای منبر من مانند جستن میمونها بالای چیزی. خب و حدیث در کتاب‌های متعدد اهل سنت هست، از جمله در کتاب المستدرک علی الصحیحین که پیامبر خدا فرمودند وقتی که اولاد ابوالعاص جد بنی امیه به 30 نفر، بعضی از نقل‌ها به 40 نفر برسند، یک چنین قدرتی پیدا کنند، اینها دین خدا را وسیله فریبکاری قرار می‌دهند، بندگان خدا را به بردگی میکشند و اموال را تیول خودشون قرار میدهند. اذا بلغ بنو ابوالعاص اتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا. خب این حدیث هست، اگر بتونن عزیزان ارائه کنن عبارت رو از کتاب المستدرک علی الصحیحین. آقای حاکم نیشابوری از معروفترین علمای تسنن که این کتاب را در تکمیل کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشتند. خب پیامبر خدا هشدار داده اند که بنی امیه اینجورن، اگر یه مقداری جمعیتشون زیاد بشه به قدرت برسند مردم را به بردگی میکشن. و بعد میبینیم عملا هم موقعی که به قدرت رسیدن چه کار کردن. عزیزان حدیث را آوردن، ببینید حدیث: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو ذر میگوید اذا بلغ بنو ابوالعاص، وقتی که برسد تعداد اولاد ابوالعاص جد بنی امیه 30 رجلا، به 30 مرد برسند، یکم قدرت پیدا کنند، اتخذوا مال الله دولا، مال خدا را چیزی در میان خودشون قرار میدن و از این یکی به اون یکی منتقل بشه. و عباد الله خولا، بندگان خدا را برده های خودشون قرار میدن. و دین الله دغلا، دین خدا را وسیله فریب قرار میدن، یعنی حق بازی تظاهر به دین در حالی که نیست. بعد میگه که قال حلام، راوی گفت فاون که رذالک علی ابی ذر، این مطلب را که ابو ذر گفت ادعی انکار کردن این حرف ابو ذر را، پیامبر مگر چنین چیزی فرمودن؟ فشهد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، میگه که شهادت داد حضرت علی علیه السلام، انی سمعت رسول الله، اینا خواستن ابو ذر را تکذیب کنن، حضرت به جای این که بفرماین این حدیث درسته، مطلبی درباره ابو ذر گفتن که ابو ذر کلن چه آدمی بوده. فرمودن من خودم از رسول الله شنیدم، ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء، آسمان سایه نیفکنده بر کسی و زمین بر پشت خود بر نداشته است انسانی را که علا زی لهجت اصدق من ابو ذر، بر گویندهی راستگوتر از ابو ذر. پیامبر فرمودن از ابو ذر راستگوتر نداریم. بعد فرمودن و اشهد ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قاله، و من خودم هم باز شهادت میدم علاوه بر اون که پیامبر اینو فرمودن. آقای حاکم نیشابوری بعد از نقل حدیث می نویسد هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، این حدیث طبق شرایطی که آقای مسلم برای صحت حدیث قائل است، مؤلف صحیح مسلم، این حدیث همون شرایطو داره، صحیحه. خب این بنی امیه با این وضعیت و عملکردی که خواهیم گفت، وهابیان میبینید چقدر در صدد دفاع از یزید. یه موقع میگن که آقا یزید نباید لعنت کنی، یه موقع میان میگن آقا اصلا کی گفته که یزید قاتل بوده، اصلا یزید راضی به این کار نبوده. ناراحت به عناوین مختلف میخوان از بنی امیه و یزید و یزیدیان دفاع کنن. و اینجا لازمه که بنده عرض کنم عزیزانی که این برنامه ها را میبینن توجه داشته باشن که دیدگاه وهابیون خاص خود اونهاست، و الا عموم بزرگان اهل سنت شدیداً متنفر از یزید و یزیدیان هستند و شدیداً جنایات اونها را محکوم میکنند. برخی از بزرگان اهل سنت، تعداد زیادی از اونها، لعنت کرده اند یزید را و هر کسی که راضی به اعمال یزید باشه. لذا اگر گوشه و کنار دیدید افرادی چنین حرفایی میزنند، اینها افراد جاهلی هستند که تحت تأثیر وهابیون قرار گرفتن. وهابیون ناسبی زدگی، اموی زدگی در اکثر اونها هست، اما عموم بزرگان اهل سنت چنین نیستند. حالا من به عنوان نمونه مطلبی را از آقای سیوطی میخونم. آقای سیوطی که از بزرگان محدثین اهل سنت هست، جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر از سیوطی کتابی داره به نام تاریخ الخلفا. من میخوام یه مقداری از عبارات ایشون را در رابطه با یزید و عملکرد یزید خدمت شما بگم. ایشون در این کتابش که تاریخ خلفا رو، اول خلفا چهارگانه رو داره، تاریخ الخلفا سیوطی عزیزان ارائه میکنن، تا میرسد بعد به تاریخ افرادی که بعد از خلفای اربعه به قدرت رسیدن، معاویه، یزید. در شرح حال یزید مطلبی رو بیان می کند تحت عنوان این قسمت رو اگر عزیزان بیارن: و بعث اهل العراق الی الحسین. من این عبارت رو می خونم: بعث اهل العراق الی الحسین الرسل والکتب. اهل عراق فرستادن نمایندگانی و نامه‌هایی برای امام حسین علیه السلام، دعوت کردن آن حضرت را به طرف خودشون. بعد حضرت از مکه حرکت کردن به سوی عراق در دهم ذی‌الحجه و معه طائفة من آل بیته. همراه حضرت یه عده از خاندانشون بودن، مرد و زن و حتی کودکان. یزید نامه نوشت به والیش در عراق، متن عربی رو نشون میدن، من ترجمه رو عرض میکنم. فکتب یزید، نامه نوشت یزید به والیش در عراق که عبیدالله ابن زیاد بود، به قتالهی. آقای سیوطی مینویسد که یزید خودش نامه نوشت به جنگ با اون حضرت، به عبیدالله ابن زیاد دستور داد که با اون حضرت به جنگد. فوجه الیه جیشن اربعت آلاف، یه لشگری را 4000 نفر را برای جنگ با آن حضرت فرستاد. علیهم عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، فرماندهشون را عمر ابن سعد قرار داد. بعد میگوید مردم کوفه آن حضرت را کمک نکردند، همان رفتاری که با پدرش حضرت علی کردند همراهی نکردند. تا اینکه میرسد به این قسمت، شاهد ما این قسمت هست که بعد میگوید بله، فعبو الا قتلهو، اینها جز کشتن امام حسین حاضر نشدن به کار دیگر. فقتل و جی اب رأسهی فی قستن، سر مبارک حضرت را داخل تشتی آوردن، حتی وضع بین یدی ابن زیاد، تا این سر مبارک را در مقابل ابن زیاد گذاشتند. لعن الله قاتله و ابن زیاد معه و یزید ایضا. ببینید آقای سیوطی میگه خدا قاتل امام حسین را و ابن زیاد را با او و یزید را خدا لعنت کنه. خب این صریحا میاد اینجا یزید را لعن میکنه، اما خب عده ای از اینها حاضر نیستن. آره عبارتی هم بعدش داره، ادامه شو بخونم، یکی دو خط بد نیست. میگوید و کان، ادامه مطلب، و کان قتله به کربلا. قتل حضرت در کربلا بود، شهادت حضرت. بعد میگه که این یک جریان طولانی است که انسان تحمل نقلش را ندارد، اینقدر واقع سخت بود که میگه و فی قتلهی قصتون فیها طولون لا يحتمل القلب ذكرها. قصه طولانی داره که دل انسان تحمل گفتنش را و شنیدنش را ندارد. فإنا لله و إنا إليه راجعون. خب این یه مطلب ایشون نقل میکنه. بعد در ادامه میاد میگه که خب امام حسین چه امام حسینی است؟ همین ایشون نقل میکنه، میگه آقای ترمذی نقل کرده که ام سلمه بر پیامبر وارد شد، گریه می کرد پیامبر. حضرت فرمودن که بله، ام سلمه به حضرت، بله یک کسی وارد شد، سلمه میگه بر ام سلمه وارد شدم، بر مادرم وارد شدم، داشت گریه می کرد. پرسیدم چرا گریه می کنی؟ از مادرم ام سلمه پرسیدم، مادرم گفت من پیامبر رو در خواب دیدم و علی رأسه و لحیته تراب، دیدم سر و محاسن حضرت خاکالود است، حضرت ناراحت به این وضع. یا عرض کردم یا رسول الله چیه؟ قال شهدت قتل الحسین آنفن، همین الان مشاهده کردم کشته شدن فرزندم حسین را علیه السلام. خب اینو نقل میکنه. در ادامه باز میگه ابن عباس گفت من رسول الله را نیمه روز دیدم اشعث و اغبر، خوب دقت کنید، در حالی که حضرت موها جولیده قبار آلود، پیامبر خدا را نیمه روز در خواب دیدم وسط روز، و در دست حضرت شیشه ای بود که داخلش خون بود. به حضرت عرض کردم مادر و پدرم فدایت، این چیه یا رسول الله در دست شما؟ فرمود این خون حسین و اصحاب حسین است که من اینها رو جمع آوری می کردم. بعد میگه که اون روز را حساب کردم، ابن عباسون در کربلا نبود، فا احسی ذالک الیوم فوجدوه قتل. بعد معلوم شد که امام حسین همون روز به شهادت رسیده. خب این یک جنایت یزید. جنایت دیگر واقعه حره، باز همین آقای سیوطی نقل میکنه. من یه قدر مقدمه طولانی شد ولی من لازم میدونم، چون امروزه وهابیا خیلی اومدن به دفاع از یزیدی که این همه جنایت کرده. ایشون در ادامه نقل میکنه در سال 63 هجری خبر رسید به یزید که مردم مدینه علیه او شورش کرده اند و استاندار او را خلع کرده اند. فارسل الیهم، عبارت اینه در ادامه همون بعد از چند خطی میگه، و فی سنت 63 در سال، ببینید عبارت، خروج اهل المدینه علی یزید و وقت الحره، سال 63 خبر رسید به یزید که مردم مدینه خروج کرده اند علیه او و او را خلع کرده اند، قبول نکرده اند. فارسل الیهم، فرستاد سراغ آنها یک لشکر بزرگی را و امر کرد به جنگ با مردم مدینه، و بعد دستور داد که این لشکر بعدن بروند مکه برای جنگ با ابن زبیر. اینا اومدن. بعد میگه که وقعه حره، حره یک منطقه است، سنگستان به اصطلاح نزدیک مدینه، این جنگ در اونجا واقع شد. میگه وقعه حره در قسمت باب طیبه است، و ما ادراک ما وقعه الحره، چه میدانی این واقعه حره چه واقعه ای بود؟ بعد میگه که حسن بصری یه بار نقل کرد، گفت والله ما کاد ینجو منهم احد، یک نفر از مردم مدینه به خدا نجات پیدا نمیکرد. قتل فیها خلق من الصحابه و من غیره، جمعیت زیادی از صحابه و غیر صحابه در مدینه کشته شدن، و نهبت المدینه، غارت شد شهر مدینه، و تعدی و تجاوز شد به وفت الزفیها الف از را به هزار، عرض کنم که دختر مسلمان تعدی و تجاوز شد. فانا لله و انا الیه راجعون. بعد میگه این در حالی است که پیامبر فرمودن من اخاف اهل المدینه، اینا عبارات آقای سیوطی است که این حدیث در مسند احمد حنبل هست، در مستدرک حاکم هست، در کتاب معجم کبیر طبرانی هست، در کتاب‌های مختلف. میگه پیغمبر فرمودن من اخاف اهل المدینه اخافه الله، هر کس اهل مدینه را بترساند خدا او را میترساند، و علیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، لعنت خدا بر او خواهد بود و لعنت ملائکه و لعنت تمام مردم شامل حالش می شود. بعد میگه رواه مسلم. خب ببینید یزیدی که این یک جنایتش. سال بعد، بعد از این قضیه، خب این لشکر رفتن برای گرفتن ابن زبیر. اونجا هم باز همین آقای ذهبی نقل میکنه در ادامه همین سیوطی از ذهبی نقل می کند که ولما فعل یزید، قال الذهبی ولما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل، یزید بعد از این کاری که نسبت به مردم مدینه انجام داد، معشر به الخمر و اتیان المنکرات، با این که شرب خمر می کرد، عرق می خورد و عرض کنم که منکرات متعددی انجام می داد، اشتد علیه الناس، مردم عصبانی و شدید شدن علیه یزید و عده زیادی نه یک نفر علیه او خروج کردند. بعد میگوید ولم یبارک الله فی عمره، خدا به برکت به عمر او نداد، و لشکر هر رفتن به طرف مکه برای جنگیدن با ابن زبیر و در بین راه امیر آنها مرد، یک نفر دیگر رو به جای خودش گذاشت، آمدن مکه، فحاصروا ابن زبیر، شاهد ما اینجا، اتو مکه، این لشکر آمدن مکه، ابن زبیر را و طرفدارانش رو محاصره کردن، و قاتلوه و رموه بالمنجنیق، مکه را با منجنیق از دور آتش میریختن رو مکه، به حدی که میگه بله در ماه صفر سال 64، الان ماه صفره، عرض کنم در چنین ماهی این جنایت انجام داد، و احترقت من شرارهی من شرارت من نیرانهم استار الکعبت و سقفها، میگه پرده های کعبه، سقف کعبه از این آتش هایی که میریختن به آتش کشید و آتش گرفته شد. خب این توهین به خانه خدا، این رفتارش با مکه، اونم با مدینه، اونم با امام حسین علیه السلام، با این حال میبینیم که اینقدر وهابی ها و شبکه های وهابی در صدد دفاع از او هستن.
بله. استاد اگرچه یه مقدار حالا این مقدمه طول هم بکشه ارزشمند هست، یه نکته دیگری رو هم میخوام بزرگواری بکنید، بهش اشاره بکنید، و اون اینه که انسان در کسب حقیقت باید عاری از هر گونه تعصب و پیش‌داوری و اظهار نظر، واقعا تلاش بکنه، از خدا هم بخواد که حق حقیقت رو خدا بهش نشون بده، کمکش بکنه، و اللهم ارن الاشیاء کماهیه و امثال اون، که به راه صائب و درست هدایت بشه. به ویژه احادیث و روایت هایی که وجود داره نباید جانبدارانه متعصبانه قبول بشه، رد بشه، و انسان فقط یک بُعد رو بچسبه، باید همه اونها رو با هم ببینه. اما در وهابیت میبینیم که یک مقدار، که چه عرض کنم، خیلی زیاد نسبت به احادیث متعصبانه یا آنچه که به نفعشون هست مصادره میکنن، میپذیرن، قبول میکنن، آنچه را هم که با به هر حال رویه اونها سازگار نیست، خیلی با یک تعصب خاصی رد میکنن و اینها. اینو یه مقداری اگر مصداقی برای ما توضیح بدید که آشنا بشیم، بیشتر میتونیم مشرب وهابیت رو شناسایی بکنیم.
عرض کنم که در این رابطه باید بگم وهابیون موقعی که حدیثی میخوان نقل کنن، قبول کنن یا رد کنن، غیر منطقی، تعصب آمیز، غیر علمی برخورد میکنن، همچنین از غیر پیامبر و احادیث، از افراد هم، یه نفر یه موقع یه مطلبی بگه با ذائقهشون جور در بیاد، اونو مطرح میکنن، بزرگش میکنن اهمیت، و همین فرد اگر یه مطلبی را خلاف اونها بگه، اونجا دیگه بهش اعتنایی ندارن، بهش کار ندارن. الان در همین بحثی که خدمت شما عرض کردم در رابطه با مثل یزید، شبکه‌های وهابی گاهی از اوقات میان مثلا آلوسی تنین گفته، از بعضی از افراد، همین آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی، در تفسیر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مطلبی در مورد یزید داره، اونجا دیگه حرفی از این مطلب ندارن که آقا آلوسی میاد در مورد یزید، با اینکه آلوسی هم تعصب ضد شیعی داشته، اما حداقل این مقدار انصاف داشته که دیگه روحیه دفاع از یزید نداشته، اما اینجا دیگه حرفی برای او اعتنا نمی کنن و یه بار نقل نمی کنن. حداقل این تفسیر روح المعانی، تفسیر سوره محمد رو اگر عزیزان بیارن، جلد 13، در اونجای بحثی داره در مورد یزید. ایشون، الان من یه مقدارشو خدمتتون عرض میکنم، که میگه درباره یزید آرائیست، و انا اقول، من نظرم اینه که میگه آنچه که گمان غالب من این است که اصلا این خبیث پیغمبری پیغمبر رو قبول نداشته. خیلی عجیبه. ببینید این عین عبارت در تفسیر آلوسی، الذی یغلب علی ظنی، من میگویم اونچه که غالب بر ظن من است، احتمال قوی میدم این است که ان الخبیث لم یکن مصدقا به رسالت النبی، این خبیث اصلا تصدیق کننده ی رسالت پیامبر نبود، پیامبر را راستگو در رسالت نمیدانست. بعد میگوید مجموع آنچه که انجام داد با اهل حرم خدا مکه و اهل حرم پیامبر مدینه و اطره، رفتاری که با اطرت پیغمبر، یکی اشاره به واقعه مکه و واقعه حره و واقعه کربلا، آنچه که انجام داد با اطرت طیبین طاهرین فی الحیات و بعد الممات، این رفتاری که داشت و ما صدر منه من المخازی، این کارهای زشتی که از یزید صادر شد، لیس به از اف دلالتن علا عدم تصدیقه، اینها دلالتش بر عدم تصدیق به رسالت پیغمبر کمتر و ضعیفتر نیست از انداختن ورقه ای از قرآن کریم در کسافت. بعضی آمدن گفتن آقا اگر کسی ولو به ظاهر شهادت میگه آمد یه برگه قرآن را انداخت داخل نجاست و کسافت، این دلیل بر کفر اوست. ایشون میگه این کاری که یزید انجام داد تو مکه، این کاری که یزید انجام داد تو مدینه، اون کاری که با اهل بیت اون حضرت کرد، هم در حال حیات که زد و کشت و هم بعد اون اسارت و اهانت هایی که بعد کرد اهل بیت پیامبر رو به اسارت گرفت، اولاد پیغمبر رو، میگه آیا این دلالتش بر کفر کمتر از اینه؟ کسی بر یه قرآن بیاندازه تو کسافت، میگیم خب این نشانه معلوم میشه کافره، معلوم میشه پیغمبر و قرآن قبول نداره. کسی که این جور به حرم حرم خدا، خانه خدا اهانت میکنه، حرم پیغمبر اهانت میکنه، ذریه پیامبر سید شباب اهل جنه را به شهادت میرسونه، میگه اینا دلیل بر کفر او نیست؟ چطور اونجا میگید این دلیله، اینجا دلیل نیست؟ خب این مطلب از بعد هم جالب عباراتی که ایشون داره، میگه که حتی ولو سلمه، اگر فرض کنیم که این مسلمان بوده باشد، ولو سلم ان الخبیث کان مسلمن، اگر هم قبول کنیم تسلیم بشیم، میگه آقا این مسلمان بوده ظاهرا، فهو مسلمون جمع من الکبائر ما لا یطیق به نطاق البیان، مسلمانی که اونقدر گناهان کبیر انجام داده که انسان نمیتونه بیان کنه. و من خودم معتقدم، میگه من معتقدم به جواز لعن مثل این آدم علت تعیین. بعضی ها امروز وهابی زده ها میگن که آقا یزید چون لعن بالاسم و معین ما نداریم، آقای آلوسی میگه من معتقدم که لعن مثل یزیدی به صورت تعیین و بالاسم جایز است، ولو لم یتصور ان یکون له مثل من الفاسقین. بعد خودش میگه من که گفتم مثل یزید، من فکر نمی کنم اصلا مثل یزیدی پیدا بشه، تصور نمیشه، و ظاهر انه لم یتوب، بعدم میگه شاید توبه کرده، ظاهری است که توبه نکرده، ظاهری توبه هم نکرده، و احتمال توبتهی از اف من ایمانه، احتمال توبه او خیلی احتمال ضعیفتر از احتمال ایمان اوست. بعدم میگه و یلحق بهی ابن زیاد و ابن سعد و جماعتون، ملحق به یزید است ابن زیاد و ابن سعد، و با صریحا این عبارت عجیبه، فلعنت الله، عجیب یعنی این که وهابی ها چطور این مطالب صریح را توجه نمی کنن، و برخی وهابی زده ها میگه فلعنت الله عز و جل علیهم اجمعین و علا انصارهم و اعوانهم و شیعتهم، لعنت خدا بر اینها، بر یزید و ابن زیاد و ابن سعد و بر یارانشون اعوانشون و پیروانشون، و من مال الیهم یوم الدین، الی یوم الدین، و هر کس تمایل به اینها داشته باشه تا روز قیامت، تا اون زمانی که چشمی بر حسین علیه السلام ابی عبدالله حسین میگرید، همیشه لعنت بر این افراد. این تنها این آقا نیست، افراد دیگر، این آقای آلوسی اینجا میگه، آقای تفتازانی از بزرگان اهل سنت میگه و در کتاب شرح المقاصد و در کتاب شرح العقائد لعنت میکند یزید را، و همچنین آقای احمد ابن حنبل امام الحنابله لعنت میکنه، و وهابیا میگن ما حنبلی هستیم، اما ای که گفتیم غیر منطقی هست. خب شما چرا حرف احمد ابن حنبل را نمی آورید؟ ابن الجوزی کتابی داره به نام الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، در مقدمش هم میگه من شنیدم بعضی از متعصبین نادان میگن آقا چرا از یزید بدگویی میکنید؟ یک کتاب علیه اونها نوشت. در این کتاب نقل میکند، میگه از احمد حنبل امام الحنابله پرسیدن لعنت کردن یزید چطوره؟ جواب داد من در سه جای قرآن یزید را ملعون یافتم، یعنی طبق سه آیه قرآن یزید ملعون است، وجدته ملعونا فی کتاب الله. احمد ابن حنبل این حرف رو داره، امام الحنابله است، اینا گاهی به دروغ میگن ما حنبلی هستیم، این حرفش رو کار نداره. این یک بود. حالا بعد دیگر که گفتیم غیر منطقی، میان در باب احادیث. اگر کسی حدیثی را نقل کند، حدیث ظاهرش طبق نظر اونها باشه، هر جور شده دلشون میخواد از این حدیث دفاع کنن، راویانش را تأیید کنن، اگر مثلا نیمی از افراد گفتن این آقا مورد اعتماد راستگویه، نیمی گفتن قابل اعتماد نیست دروغگوست، میان اون حرف افرادی که او را تأیید کردن نقل میکنن. اگر همین آدم بیاد یه جای دیگری یه حرفی روایتی نقل کنه که با ذائقش اونجور در نمیاد، اونجا باز میرن. اگر عموم بزرگان اهل سنت گفته باشن که این فرد مورد تأیید است، یه نفر دو نفر گفته باشن آقا این مورد تأیید نیست، همون یکی دو نفر را میگیرن، یعنی بازی کردن. ابن تیمیه خودش یکی از این افراد است، شخصی به نام عبدالرحمن ابن مغول هست. عموم علمای رجال اهل سنت گفتن این فرد قابل اعتماد نیست، ضعیف است، قابل اعتماد نیست، ممکنه دروغ بگه. خب همین آقا وقتی که میاد یه مطلبی را علیه شیعه نقل میکند، اینجا ابن تیمیه میاد در مقدمه در ابتدای منهاج السنه میاد حرفی را که در سندش همین ابن مغول هست نقل میکند، میگه گفت درسته که گفتند که این آدم درستی نیست، قابل اعتماد نیست، ولی چون افراد زیادی از او نقل کردن پس مورد قبول. خب اگه افراد زیادی حرفی دروغی را شنیده باشن اون میشه راستگو، جای دیگه باشه میگه این اعتبار نداره، اینجا چون با نظرش موافق. اینجا به حدی که یکی از آقایون اومده پاورقی زده به مسند احمد ابن حنبل، مسند آقای احمد ابن حنبل چاپهای مختلفی داره، چاپی که ببینید حمزه احمد از زین، در اینجا ایشون به یه مناسبت یه حدیثی را نقل میکند، داستان این که یه موقع ابو ایوب انصاری از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفته بود زیارت پیامبر، خودشو انداخته بود رو قبر حضرت. مروان دید یه مرتبهش اعتراض کرد تو چرا خودت اینجوری؟ همین اعتراضایی که وهابیا دارن اونم اعتراض اینچنینی کرد. بعد ابو ایوب حرکت کرد و دید ابو ایوبه، ابو ایوب به او اعتراض کرد گفت من نیومدم برای سنگ، من برای پیغمبر، احترام پیغمبره. نه بعد گفتش که یه حرفی هم زد گفت پیغمبر شنیدم فرمود عرض کنم که بردین باید وقتی بگرید که افراد ناصالح به قدرت میرسن. حالا این حدیث رو اسناده صحیحون، حدیث رو که آقای احمد ابن حنبل داره بیشون در پاورقی میشه بر اسناده سند صحیح هست. کثیر ابن زید یکی از راویان، خوب دقت کنید، نمونه شخصیست به نام کثیر ابن زید. تعداد زیادی از بزرگان اهل سنت گفتن این مورد اعتماد است. دو نفر آمدن یکی گفته قوی نرم شله به اصطلاح کاملا مرتعید نیست، و یکی هم گفته ضعیف. در مقابل تعداد زیادی از بزرگترین علما گفتن مورد تأییده. حالا اینجا که میرسن وهابیا میان حرف همه رو رها میکنن، حرف یه نفر رو میگیرن. این آقایی که پاورقی زده اینجا اعتراض میکنه، میگه چطور شد شما دینتون مثل یه ماری که هر موقع یه رنگی در میاد، یه موقع از کثیر ابن زید دفاع میکنید حدیثش به نفع شما باشه، یه موقع نظرش مخالف باشه فوری میگید ضعیفه. عبارت رو ببینید، من براتون بخونم که داد این عالم اهل سنت در اومده. میگه کثیر ابن اسناده صحیح، کثیر ابن زید، این آقای کثیر ابن زید، وثقه احمد، احمد حنبل، امام حنبل یا گفته این مورد وثوق است. ابن معین، یحیی ابن معین او را راضی است و میپسندد. وثقه ابن عمار الموسلی، شخص دیگر ابن عمار از علمای اهل سنت، گفته این مورد وثوق است. محمد ابن سعد مؤلف طبقات گفته این مورد وثوق است. ابن حبان گفته مورد وثوق است. ابو حاتم گفته صالح است و از او راضی است. اما ابن عدی از او اعلام رضایت کرده، لکن دو نفر. نسائی گفته ضعیفون، نگفته دروغو، گفته ضعیفون. و لینه ابو زرعه، یک شخصی هم به نام ابو زرعه، این گفته آدم نرم، یعنی خیلی نمیشه روش حساب کرد. تمسک قومون به تضعیف نسائی و کلام ابو زرعه، میگه یه عده چسبیدن به حرف نسائی و ابو زرعه و ترکو کلها اولائه، همه بقیه را رها کردن به این دو نفر چسبیدن. لال شیئن الا لیزعفو هاز الحدیث، چرا این کار کردن؟ میگه هیچ علتی نداره الا برای که این حدیث را تضعیف کنن. حرف اینا را چسبیدن، حرف عمل رها کردن فقط این دو نفر. و خط او الحاکم و الذهبی، اما آقای حاکم نیشابوری مؤلف کتاب المستدرک و ذهبی هم که شخص مهمی است، هر دو اینا رو خطاکار معرفی کردن. لأنهما صححاه فی المستدرک، چون در کتاب المستدرک اینا گفتن این حدیث صحیحه، دیگه اینا گفتن نه، اینجا بی خود گفتن اشتباه گفتن. علمن به انهم، میگه در حالی که ما میدونیم یوثقون کثیر ابن زید فی اماکن غیر هازا، در جاهای دیگه غیر از اینجا میگن آدم ثقه ایست، اینجا چون با ذائقهشون جور در میاد، جور در نمیاد که ابو ایوب انصاری قبر پیغمبر را ببوسد، احترام بکند، اینها چون جور در نمیاد میگن. و معنا ذلک ان التوثیق والاتهام یخضع للاهواء، میگه معناش اینه که این که چه کسی را تأیید کنن چه کسی را رد کنن، این دنبال هوا هوس اونهاست. و هاذهی خیانتون علمیه، این یک خیانت علمی به حد ذاتها، این خودش یک خیانتی است که چرا لماذا یضعفونا، چرا اینجا میگن ضعیفه در جای دیگه میگن قویه. بعد میگه که اینها مذهبی ندارن، اسمش یه موقع خودشون میگن حنبلی، یه موقع اسم حنبلی را رها میکنن میگن ما هیچ مذهبی نداریم. در ادامه همین مطلب رو بیان میکنه و بعد میگه اینها مذهبشون مثل ماره، هر روز به رنگی، یه روز مورد قبول. خب اینم یه بحث دیگری که نسبتاً طولانی شد.
ممنون جناب استاد، ضمن اینکه طولانی شد ولی خب نکات خیلی خیلی خوب و انشالله که بشه در جامعه علمی بهش توجه بشه و در کسب حقیقت از این مطالبی که میگیم هرچه بیشتر استفاده بشه. استاد میخواستم یه چند تا سوال به قول امروزی اورژانسی سریع و خیلی به هر حال در حد دو سه دقیقه جواب بدید، ولی گفتیم حالا فضا تلطیف بشه میون برنامه ببینیم، بعد من این سوالات رو معذرتون عرض میکنم. با اجازهتون. خب اگه عزیزان بتونیم انشالله میون برنامه داشته باشیم، بعد هم برگردیم خدمت عزیزان بزرگوار بیننده باشیم با طرح سوالات و مسائلی که هست.
خبر می آید جامعه را من، خبر حسین ما را ظاهر آمد، به حلم ناصر ناصر آمد، جامعه را من جامعه را من. خبر می آید، خبر می آید، حسین ما را ظاهر آمد، به حلم ناصر ناصر آمد، ظاهر آمد، ظاهر آمد. یادگار علی رو میخوانم،
تو را یادگار علی رو
دل تنگم برای قدم های سوی مزارت، دل تنگم دارد. منم یار جامانده بیقرار است، بیقرار است، بیقرار است. گریه برایت آب حیات ما، گریه برایت
آب حیات ما،
بزم عزایت باب و نجات ما، یا ابن الزهراء مولای یا حسین،
عزیزان بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه پرسوان مذاهب. یه چند تا سوال رو میخوایم استاد عزیزمون خیلی کوتاه و سریع جواب بدن. صدا دارم که خیلی همه ما دقت بکنیم، چون مطالبی که ایشون میفرماین ولو کوتاه، چه اگر به تطویل و تفصیل بیان بکنن چه به اختصار و بر حال محدود از جهت زمانی، هر دو اینها قابل استفاده است و نکاتشون مستند هست الحمدلله و استفاده میکنیم. این سوالات رو خدمت استاد میپرسم. جناب استاد، یکی علت حساسیت زیادی که نسبت به وهابیت وجود داره چیه؟
میشه گفت در دو چیز، عمدتاً دو چیزه. یکی اینه که وهابی ها با عملکرد خودشون در گذشته و حال یک چهره خشن و نفرت آوری را از اسلام به مردم دنیا معرفی میکنن. موقعی که کارهای بسیار خشن و زشتی انجام میدن به نام اسلام، عده‌ای ممکنه واقعا خیال کنن اینا دستورات اسلامه. غیر مسلمان هایی که آشنایی درستی با اسلام ندارن، وقتی که ببینن آدم زنده زنده کشتن، زن کشتن، بچه کوچک کشتن به نام اسلام، میگن خب پس اگر اسلام اینه چه دین خشنیه، چه بیرحمی در این دین، این مانع رشد اسلام در دنیاست و بزرگترین ضربه بر دین خداست. این یکی چهره اسلام را خراب میکنه. علت دوم اینه که جنگ داخلی میان مسلمان ها ایجاد میکنن و چهره مسلمانان را هم چهره ای خشن جلوه میدن. خیال میکنن همه مسلمان ها همینن، نمیدونن که عموم مسلمانان از این رفتار وهابیون متنفرن. خیال میکنن بله همه مسلمان ها همین هستن و بعد جنگ داخلی هر جا وهابی ها نفوذ کردن، جنگ مسلمانان را به جان هم انداختن. دو علت مهم این هاست.
این مسئله مخالفت با توسل به اهل بیت علیهم السلام از کی، از چه موقعیتی، از چه زمانی شروع شده؟
پاسخ این سوال شما را یکی از علمای اهل سنت معروف شافعی مذهب ایشون داده.
بله.
آقای سبکی کتابی دارد، البته دو تا سبکی داریم، یک آقای سبکی تقی الدین سبکی و یکی آقای تاج الدین فرزندش، هر دو از علماء بزرگ شافعی هستند، تألیفات زیادی دارند. آقای سبکی شافعی در کتابی دارد به نام شفاء السقام فی زیارت خیر الانام. ایشون در همین کتاب خودش باب هشتم مطلبی داره در همین باب توسل و در اونجا میگوید که اول کسی که با توسل به پیامبر مخالفت کرد ابن تیمیه بود. قبل از او هیچ یک از مسلمانان، علما، فقها، صحابه، تابعین هیچ کس مخالف نبوده. اول فرد او بود، از اون زمان شروع شد.
بله. علت زندانی شدن ابن تیمیه که خودش به دستور قاضی اهل سنت این اتفاق میفته چیه؟
علت این بود که خب ابن تیمیه یه حرفایی رو مطرح میکرد که علاوه بر این که آرایی داشت مخالف کل مذاهب اربعه اهل سنت، مطالبی را مطرح میکرد که اگر این مطالب تو جامعه همون زمان رواج پیدا میکرد، جنگ داخلی میان مسلمان ها درست میشد. همین کاری که بعدن وهابی ها کردن. اون زمان ابن تیمیه به قدرت نرسید و الا همین کارهایی که امروزه داعشی ها میکنند و وهابی ها کردن همون زمان ها رخ میداد. خب طبیعی است که قاضی اهل سنت مالکی مذهب بود، یه بار ایشونه چند بار انداختن زندان علمای تسنن. اگر میپرسیدی که آقا چرا، خب به شما جواب میداد، میگفت آقا یه نفر زندان باشه بهتر از این است که آزاد باشه، تبلیغاتی کارای را بیاندازه که جنگ داخلی بین مسلمان ها ایجاد بشه، هزاران نفر به خاک و خون کشیده بشن، خب یکی تو زندان باشه بهتره. لذا چند بار، یه بار زندان انداختن آزاد کردن، شاید دست برداره از حرفا، دیدن نه ولکن نیست، دوباره همین حرفا رو دو سه بار انداختن زندان که مرتبه شاید دو سوم بود که در زندان از دنیا رفت.
این توسلات جناب شافعی به اهل بیت علیهم السلام چقدر صحت داره؟
آقای شافعی، خب امام شافعی شاعر معروفی هم بوده، در شعر هم قوی بوده، دیوان امام شافعی هم چاپ شده، یکی از اشعار ایشون اصلا اینه، شعر معروف مکرر از اون نقل کردن، حتی آقای ابن حجر مکی هیتمی که خودش شافعی مذهب است در کتاب السوائق المحرقه نقل میکند که میگه امام شافعی گفت آل النبی ذریعتی، این دو بیت از اون، آل النبی ذریعتی و همو الیه وسیلتی، ارجو بهم اعطا غدن به ید الیمین صحیفتی. این اینت آل النبی، آل پیغمبر ذریعه وسیله من به درگاه خدا هستن، و همو الیه وسیلتی، وسیله با تکرار میکنه، اینها وسیله من به درگاه خدا هستن، من امیدوارم خدا به برکت اونها روز قیامت نامه عمل مرا به دست راستم بدهد، ارجو بهم اعطا غدن به ید الیمین صحیفتی. اینجا صریحا میگه آل پیغمبر وسیله من است.
جناب استاد، چرا وهابی ها با بوسیدن ذریع پیامبر مکرم اسلام صحابه معتبر با اینو مخالفت میکنن؟
اینا اولا یه مبنای دارن که میگن صحابه کار رو انجام ندادن. اولا این که صحابه انجام ندادن مهمتر از بوسیدن، گفتیم که مروان حدیث اشاره کردیم، خودشو انداخت رو قبر پیامبر. و علاوه بر این که ما چنین چیزی نداریم که هر کاری اگر صحابه انجام نداده بودن این کار میشه حرام. خب بگیم آقا صحابه، مثلا فردی از صحابه به پاکستان مثلا فلان شهر رفته یا نرفته، هیچ که از صحابه نرفتن پس حرام است. آیا صحابه موز خوردن یا نخوردن، پس اگر اینا نخوردن حرام است؟ این حرف منطقی نیست. حرام لا حرام الا ما حرمه الله، حرامی نیست مگر اینکه خدا حرام کرده باشه یا پیامبر. هر کار یک اصلی داریم در میان فقها شیعه و سنی، میگن اصل در کارها اباحه و جوازه. اصل اینه که هر کاری جایزه، اگر ایرادی داشت، گناه داشت، خدا پیغمبر بیان میکردن یا تو قرآن یا روایت. حالا اینا گاهی اوقات میگن که خب حالا اینا مردم خیلی ببوسن احترام کنن، بعد کم کم ممکنه قبر پیغمبر یا این افراد صالح را بعدن بپرستن. این ممکنه مردم هزاران سال است که قبر پیغمبر را بوسیدن و پیغمبر را هم نپرستیدن. این که نمیشه که شما به این بهانه بیایید جلوگیری کنید که شاید کسی، اگر اینجوری باشه ما نباید بگیم که حضرت عیسی مرده زنده میکرد. چرا؟ چون عده ای حرفا شنیدن گفتن حضرت عیسی پس معلوم میشه خداست یا پسر خدا. ما واقعیتی که اشکال نداره بیان نکنیم. اگر کسی خواست به اشتباه بیفته جلو اشتباه او را باید بگیرن، نه اینکه ما بیاییم و از خودمون حرام درست کنیم، خدا حرام نکرده ما بیایم حرام کنیم. برای چی؟ برای که به نظر ما میرسد. اینها عرض کنم از این باب میگن ما جلوگیری میکنیم برای این، در حالی که اینا اختیار دین رو ندارن، خدا پیغمبر حرام نکرده اینا حرام میکنن. این یک اظهار عشق و علاقه است. کسی که مسلمانی که عاشق پیغمبر است، اگر زمان پیامبر بود دلش میخواست دست مبارک حضرت را ببوسه، ابای حضرت را ببوسه مثلا. حالا که اون زمان نیست، او عشق و علاقه ای که داره میره زیارت قبر پیامبر یا ائمه اهل بیت علیهم السلام، در و دیوار را میبوسد. این اظهار اون عشق و علاقه درونی است. این دلیل لازم نداره.
این حمایت هایی که وهابیت از اموی ها دارند و متأسفانه آنچه که در مورد اونهاست اونها رو به هر حال مورد تایید قرار میدن، یک سری علل گرایش هم داره که ابن تیمیه و وهابیا به اونها گرایش پیدا میکنن. اگر به این علل هم یک اشاره کنید خوبه.
وهابیون عمدتا تحت تأثیر کتاب های ابن تیمیه هستند و ابن تیمیه خودش اهل حران دمشق، یعنی اهل منطقه شام. شام از زمان معاویه منطقه حکومتی بنی امیه بود، یعنی خب زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مرکز حکومت مدینه بود، زمان خلفا هم هاکذا، حضرت علی علیه السلام هم اول مدینه بود و بعد هم منتقل کردن به کوفه. اما بعد که معاویه آمد روی کار، معاویه از قبل هم استاندار شام بود، همونجا را مرکز قرار داد. بعدش هم فرزندش یزید و معاویه که خب دشمن سرسخت اهل بیت علیهم السلام بود و بالاخره با دو امام از ائمه اهل بیت جنگید علنن، هم با حضرت علی علیه السلام معاویه جنگید، هم با امام حسن. فرزندش یزید با امام حسین. خب اونجا جو شام جو اموی، مرکز حکومت بنی امیه، سالها اونجا تبلیغ بنی امیه کردن و علیه اهل بیت کار کردن. ابن تیمیه در یک چنین محیط و منطقه ای بزرگ شده است، جو یک چنین جوی بوده. حالا اگر یه مقداری آزادتر فکر میکرد، به روایات اینا دقت میکرد، تحت تأثیر محیط قرار نمی گره. ولی متاسفانه معلوم میشه که تحت تأثیر محیط قرار گرفت. لذا موقعی که میبینیم مستقیم و غیر مستقیم ابن تیمیه از بنی امیه دفاع میکند، وهابیان میشه گفت بعد از خلفا هیچ کس رو به اندازه ابن تیمیه قبول ندارن. اینا همه تحت تأثیر کتابهای ابن تیمیه هستن. لذا گرایش های اموی و ضد اهل بیتی در غالب وهابیون دیده میشه.
دیده میشه. بسیار. الحمدلله چند تا سوال رو مرور کردیم. انشالله باز فرصت‌های بیشتر و بهتری باشه که استاد عزیزمون توضیحات تفصیلی داشته باشن. اگر عزیزان اتاق فرمان بزرگواری بفرمایند یک دو تا کلیپ اگر آماده است یکشو پخش بکنن تا اینکه استادمون استاد بزرگوار ورودی داشته باشن برای نقد و تحلیلش و استفاده بکنیم ممنون میشیم.
یک موردی که خاص به الله هست رو به غیر الله نسبت بدید، این شد پرستش. حاجت دادن خاص به الله، صدا شنیدن غیر از ما موجودات زندهی که پیرامونمون هست و بالاخره مادیات به ما اون رو ثابت میکنه، غیر از اون خاص به الله.
ممنون از عزیزان اتاق فرمان. کلیپ رو دیدیم. جناب استاد حالا این اختصاصی که ایشون ادعا میکنه از نظر تحلیلی بفرمایید استفاده کنیم.
اولا حاجت دادن، حاجت دو جوره. حاجت یعنی نیاز، قضاء حاجت یعنی احتیاج و نیاز کسی را برطرف کردن. یه موقع به صورت عادیه، خب مردم به همدیگه احتیاج دارن، ما چقدر روایت داریم با همین تعبیر قضاء حاجت. قضاء حاجت مؤمن چقدر ثواب داره. روایاتی داریم در مورد اهمیتی که مسلمونا به حاجت همدیگه برسن، نیازهای همدیگه رو تأمین کنن. حتی در صحیح بخاری هست، من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. هر کس دنبال حاجت برادر مؤمنش باشه که قضاء حاجت او را بکند، خدا در حاجت او و قضاء حاجت او خواهد بود، خدا حاجت او را روا میکنه. خب حدیث تو صحیح بخاری اگر از دان بیارن، حدیث در صحیح بخاری، من کان فی حاجت اخیه و من کان، شاید ما ابتدا حدیث داره مسلم برادر مسلمه، مسلمان به مسلمان ظلم نمی کنه و او را رها نمی کنه، و من کان فی حاجت اخیه، هر کس دنبال حاجت برادر مؤمنش باشد، بخواد حاجت او را روا کند، قضاء حاجت مؤمن کند، خدا حاجت او را روا خواهد کرد. خب این یک. بعضی از جا خود تعبیر قضاء حاجت داره. حتی یکی از علمای تسنن ابن عبد دنیا کتاب داره به نام قضاء الحوائج. خوبه که عزیزان اینه اگر عکس جلدشو بیارن، اصلا کتاب قضاء حوائج. خب مؤمنین قضاء حوائج دیگر کتاب قضاء الحوائج ابن عبد دنیا، اونجا ببینید روایات، یک کتابی در این مورد هست چاپ هم شده. این از این روایات فراوان داریم. اما قضاء حاجت ممکنه بگن آقا مقصود این به صورت غیر عادی، به صورت غیر عادی کارهای خارق العاده مگر از سوی غیر خداوند انجام نشده. مکرر در مکرر گفتیم حضرت سلیمان میخواست تخت بلقیس پیشش حاضر بشود فوری. این دیگه یک حاجت عادی نیستش که فوری ها. به لشکریانش جن و انس و پرندگان جمع بودن. حضرت سلیمان گفت کی میتونه فوری این تخت بلقیس بر من بیاره؟ من میخوام اینجا باشه. یکی از اجنه گفت قبل از این گذات حرکت کنی میارم. و فردی که علمی از کتاب داشت گفت من قبل از اینکه پلکتو به هم بزنی میارم. و فوری هم آورد. خب من میخوام این. او حاجت و نیاز حضرت را برآورد کرد. کار غیر عادی هم بود. این که آقا این مخصوص خداست. اینا یه چیزی شنیدن، به قول بعضیا میگن، بعضیا شنیدن مردم یخ میخورن نمیدونن تو تابستون میخورن یا زمستان دنبال یخن مردم. خب حالا یه چیزی شنیدن نمیدونن. این که میگن خاص خدا، هر کاری ذاتن تمام قدرت ها مال خداست. خدا زنده میکند، خدا میمیراند، خدا روزی میدهد، خدا تدبیر و امور عالم میکند، خدا حاجت روا میکند، خدا هدایت میکند، خدا اصلاح، همه کار اصلش خداست. اما معناش این نیست که اگر این را به غیر خدا نسبت دادی اشکال داره. نه خیر، خداوند در این عالم اسباب و علل قرار داده. اون چیزی که وهابیان نمیفهمند، درک نمیکنن اینه که اگر ما گفتیم خدا هدایت میکنه، معناش این نیست که حق نداریم بگیم پیغمبر هدایت میکنه. خاص خداست. نه خیر، همون خدایی که تو قرآن میگه خدا یضل من یشاء یهدی من یشاء، همون خدا تو قرآن میگه ای پیغمبر تو هدایت میکنی. هدایت و خدا هم به خودش نسبت میده هم به پیغمبر. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو هدایت میکنی. خدا زنده میکنه، یحیی و یمیت خدا. اما یه موقع هم حضرت عیسی میگه احیی، من زنده میکنم. خب خدا یعنی میشود یک فعل را هم به خدا نسبت داد هم به بندگان خدا. اونی که میگه خاص خداست، استقلالاً هر چیزی، اون کسی که بدون احتیاج به دیگری هر کاری را انجام میده خداست، مستقل. بقیه هر کاری ممکنه انجام بدن، اما در صورت که خدا قدرتش رو بهشون بده. خدا قدرت داد به اون فرد آصف به یک چشم به هم زدن تختی را از صدها کیلومتر را احضار کند. خدا قدرت داد به حضرت عیسی مرده زنده کند. خدا قدرت داد به حضرت عیسی انسان کور مادرزاد را چشم دار کند. خب اشکال نداره. روزی دست خداست. اما یه موقع به ما میگه که وقتی که دارید ارث را تقسیم میکنید یک روزی هم به دیگران بدید. آقا رازق خداست. خب بله، اما خود قرآن میگه و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه. وقتی که دارین قسمت میکنید ارث را، اگر یتاما مساکین اونجا حضور پیدا کردن، رزقی هم شما به اونها بدید، شما رزق بدید. خب اشکال نداره. اینا اینه نمیفهمن که اگر کسی گفت حضرت پیامبر حاجت فلان کس را روا کرد، حضرت عیسی حاجت روا کرد، این معناش این نیست که خدا را نادیده گرفته. عزیزان ببینید آیه را آوردن و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم من. هر وقت حاضر شدن موقع قسمت کردن ارث، خیشاوندانی که بهشون ارث نمیرسه، یتیمان مساکین، فرزقوهم، رزقی بدهید شما به اونا، شما به اونا رزق بدید. خب آیه قرآنه. تدبیر امور عالم با کیه؟ خدا یدبر الامر. اما همون قرآنی که میگه خدا تدبیر امر میکنه، همون قرآن میگه والمدبرات امرا، قسم به فرشتگانی که تدبیر امور میکنن. اینو وهابیا نمیفهمند و تا اگر کسی بگه که آقا پیامبر حاجت فلان کس را دادن، حضرت علی علیه السلام، امام رضا حاجت فلان کس دادن، میگه آقا این خاصه خداست، شرکت. اینه نمیفهمند. و ها کسا اومده گفته شنیدن مخصوص خداست، خدا سمیعه، بله، اما معناش این نیست که دیگه کسی چیزی نمیشه. هم شنیدن در حال حیات داریم، هم شنیدن بعد از ممات، که حالا این هدفش این بود که کسی بگه آقا بعد از مردن پیامبر و امامان میشنون، این شنیدن مخصوص خداست. این هم حرف جاهلانه ایست. اینا ادعا میکنن که بخاری رو قبول داریم، ولی همونطور که عرض کردم هر کسی را موقعی که حرفش مطابق نظرشون باشه قبول دارن و الا نه. آقای بخاری در صحیح بخاری نقل میکند، حدیث میآورد، اصلا یه بابی داره به این عنوان، المیت و یسمع و خفق النعال، مرده صدای پای کفش آدمهایی که به تشییع جنازهش آمده ان میشنود، حتی صدای کفششون میشنوه. بخاری اینه میگه، حالا میگه آقا شنیدن مخصوص خداست. خب این میخواد بگن مرده حداقل نمیتونه بشنوه. عرض کنم حدیث صحیح بخاری و مانند این فراوان.
خیلی نگاه یک طرفه و یک جانبه. استاد یه دونه دیگه کلیپ اگر اجازه بدید ببینیم، فکر کنم بعد دیگه انشالله وارد بشیم در سوالات دیگر، از جمله اگر عزیزان تلفنی هست بتونیم در خدمت عزیزان باشیم. در خدمت هستیم.
از نظر اهل سنت حسین سید شهدای کربلا در روز عاشورا نماز رو برپا داشت، آقایون به نام عشق حسین و دلدادگی به حسین صدها کیلومتر پیاده روی میکنن، یک نماز جماعت هم اونجا برگزار میشه.
خیلی خوب دیگه، چی بگیم آجا؟
بله دیگه، حالا این بگم جواب نداره. مردمی که رفته اند زیارت اربعین پیاده روی که حتی برادران اهل سنت هم مکرر شده که بودن در این مراسم حضور داشتن. آدم اینقدر پر رو باشه که چیزی که هزاران انسان دیدن مرتب در مسیر زیارت اربعین، وقت نماز که میشه جاهای مختلف، موکبهای مختلف همه میستن برای نماز جماعت، و این فرد نادان دروغگو علنی میاد میگه که آقا اینا نماز جماعت برگزار نمی کنن. خب دیگه توقعی از اینها نیست موقعی که افرادی بزرگانشون این همه دروغ میگویند و دروغ مینویسند، از این عرض کنم که پیروانشون دیگه توقعی نیست. وقتی که مثل ابن تیمیه میاد مینویسد که مثلا شیعیان برای زن مهریه قرار نمیدهند، شیعیان عرض کنم که برای زن عده قائل نیستند، این دروغ ها را میگوید، یا اون نویسنده وهابی تو کتابش رسماً می نویسد که عرض کنم بعد از انقلاب رهبر انقلاب ایران نام خودش را در اذان داخل کرده، تمام اذانهای ایران در اذان بعد از اشهد الله، بعد از الله اکبر خمینی رهبر می گوین. خب دیگه از این پیروانشون اینها دیگه توقعی نیست. به قول اون شاعر عرب گفت اذا کان رب البیت به طبل ضاربا فلا تلوم سبیان فیه علی الرقصی، اگر دیدی خونه بزرگش داره دایره میزنه، بچه ها را در اونجا بر رقاصی ملامت نکن. بزرگانشون که اینجور دروغ ها و تهمت ها دارن دیگه پیروان توقعی نیست.
ممنون جناب استاد. حالا ما تا آماده بشیم اگر عزیزان سوالی مطرح از تلفنی میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم انشالله برگردیم در خدمت عزیزان با طرح سوالات، اگر سوال تلفنی هست و غیرمون، و بتونیم انشالله در این وقتی که باقی مونده نهایت استفاده رو داشته باشیم. در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب.
به هوای حرم، به امید کرم، بر روی لبم عجل فرجا سوی کرب و بلا به دعا و بکن با هر قدمم اجل فرجم اجل فرجم. چه خوش آن نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت. هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای. شبم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی. تو و نوح و قد به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به فدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان. سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود.
بینندگان عزیز و بزرگوار، خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. عزیز دلمون جناب فرخی از آمل در خدمتشون هستیم، پشت خط هستن، انشالله که سوالشون رو مطرح کنن، هم از سوالشون استفاده بکنیم و هم جوابی که استاد عزیزمون میگن بهره ببریم و برای همه ما یک زمینه رشد علمی از این جهت فراهم بشه. جناب فرخی بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
خسته نباشید. حالتون چطوره؟
قربان شما، سلامت بشید. خدمتتون هستیم جناب فرخی. هم بفرمایید. استاد
توحیدی راجع به رنگ عوض کردن وهابیت صحبت کردن. بله. رجال حدیث رو با مسیر ذهنی خودشون تایید یا تکذیب میکنن. آقای عسقلانی حرف جالبی داره که به نظرم تیر خلاص به سلسله این تفکر که ابن تیمیه است. میگه وهابی ها میگن اگه 100 نفر یکی رو توصیف کنن اما یه نفر اونو تکذیب کنه، طرف ضعیفه. پس با این همه نظرات مخالف از طرف امامان راجع به ابن تیمیه چه میکنن؟ این رو آقای عسقلانی داره میگه و در ادامه راجبش میگه وست اشعر انه مجتهد، یعنی حالا به زبان خودمون یعنی انگار باورش شده که مجتهده. همون مقطع بین قرن 8 و 9 که افکار و فتواهای ابن تیمیه میاد بیرون، قریب به 50 نفر از علمایی که سرآمد مذاهب اهل سنت بودن تو سرزمین‌های مختلف اسلامی، نه علمای عادی، نه که لقب امام یا شیخ الاسلام داشتن، مفتیای حرمین، تو همون سده، یعنی تقریبا هر تو یه سده، یعنی تقریبا هر دو سال تقریبا یه نفر آماری دیگه خود به کفر و بدعتش میدن، حرفاش رو فاقد ارزشه، غیر معتدل متناقض ارزیابی میکنن. من این عبارات رو بدون تصرف خدمتتون عرض کردم. علمای بعد قرن 9 که بمونند. حالا استاد توضیح دادن که بارها به زندان میره و این آقا و در همون زندان هم از دنیا میره. نظر دو تا از امامان هم دوره ابن تیمیه را اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، ابو حیان اندلوسی صاحب تفسیر بحر المعید، آقای سبکی که اونم از علمای بزرگ شاگرد آقای ابو حیان، از نقل استادش میگه از زمانی که آقای ابو حیان متوجه عقاید ابن تیمیه میشه تا لحظه مرگ اون رو لعن میکنه. و یه شخص دیگه هم تا خدمتتون عرض بکنم، جناب حسنی دمشقیه که معروف به امام الکبیر، اتفاقا با شیعه هم میونه خوبی نداره، یه کتابی داره به نام دفع شبهه راجع به ابن تیمیه، میگه انه زندیق و مطلق امام و شیطان، نظر این گمراه به جهت تبعیتش از اجداد یهودیشه، طبعا به سلالت یهودی. این رو یه نقدی که به کتاب اقتضاء و صراط مستقیم ابن تیمیه زده و مطالب زیادی که دوستان
خودشون دارن
اون رو مطالب میکنن. و حرف آخر رو تو ده سالی خدمتون عرض بکنم، این که چرا حالا طرفدارای جمع داره میکنه کرده تو همون دوره آقای ابن تیمیه، نقلی که توی سخنوری نظیر نداشت، طوری تبحر داشت در کلام که نسخه مردم با زبون میپیچید، یعنی شاگردش آقای زهدی که بعدها مستبصر میشه ازش، یه نصیحتنامه‌ای داره بعد از عنوان‌های مختلف زیرش آورده که تو همت بلندی داری در نوشتن چند جلد کتاب برای رد عرفان، اون هم نه علمی بلکه کلامی. من اصحای میکنم مصدق وقتشون شدم.
خیلی ممنون نکته‌ای که رسید. بزرگواری فرمودید جناب فرخی عزیز از آمول استفاده کردیم، انشالله باز هم در ارتباط با حضرت علی باشیم و بهره ببریم و نکاتی رو بفرمایید. جناب یه تلفن دیگه اجازه بله بسیار خوب. عبادی عزیز و بزرگوار از خوزستان، ما با کمال میل خدمت این عزیز هستیم. جناب عبادی عزیز بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
زمین سلام شما و استاد توحیدی و همچنین گرم داشته یه دفاع مقدس.
علیکم السلام
و پیشافیش تسلیت عربین حسینی. ابراهش دو تا شبه داشتم.
بله بفرمایید.
دیگه
بله،
الان این شبه که شبکه بابی وطنی میکنم که دیگه دام تکرار شده، برای این که میخوان یزید رو تبرئه کنن.
بله،
میگن موقعی که اسرای کربلا رو بردن واسه شام، یزید وقتی اسرا دید خیلی غمگین شد، نمیدونم گفت اصلا همچین چیزی رو نمیخواستم، اصلا نخواستم که همچین اتفاقی باید من خواهد، گفتم خیلی بیاد بگم اگر حسین قبول نکرد اشکال نداره، قبول هم نکرد. بعد خیلی حضرت سجاد و حضرت زینب و بقیه اسرا گرامی داشتن. و بعد یه شبه خنده‌دار دیگه میگن اول میگن این عزاداری از دور صفوی از اول میگن یزید اولین نفری بوده که برای امام حسین عزاداری هم کرده.
بله.
و شبه دوم محرمی نیست، اشکال نداره؟
بله بفرمایید.
یکی نامه توسطله میگه شما که میگین وقتی ما میریم دعا میکنیم دعامون مستجاب میشه، پس مردگان یعنی امام رضا بقیه امام این اصلا میستن، این اینا از جنه و شیاطین هستن که دعای شما رو مستجاب میکنن برای اینکه گمراهتون کنن.
بسیار خوب.
اینجا اصلا زمان قدیم مردم که از بوتا و اینا دعا میکنن، اون بوتا دعاشون رو مستجاب میکنن. خیلی ممنونی شده،
خیلی بزرگواری کردید، ممنونیم عزیز دلم. با شما هم خداحافظی میکنیم، بسیار ممنون، خداحافظ شما. جناب استاد عزیز، خب عزیزمون جناب آقای فرخی که مؤید بودند و نکاتی هم فرمودند در خدمتون استفاده کردیم. بله
بله، ایشون عرض کنم که تشکر میکنیم، مطالبی که ایشون نقل کردن به اصطلاح در تأیید عرائض ما بود. بله. که همین حالت تعصب آمیزی که اینها دارن و یه مطلبی را که میگن درباره افراد مورد تأییدشون اگر باشه، هر ردیه‌ای باشه نادیده میگیرن، اگر مخالف باشه هر ردیه ای را قبول میکنن. در رابطه با ابن تیمیه هم همین که بله گفتن اگر کسی را عده زیادی تأیید کنن، یه نفر دو نفر بگن ناجوره، این ردیه مقدمه بر اون تأییدات هست. خب بله گفتن آقای ابن تیمیه که این همه مخالف داشته، پس چطور از ابن تیمیه دفاع میکنید؟ بقیه او را تفضیق کرده ان، عبارات بسیار تندی برخی نویسندگان اهل سنت درباره او داشتن، چطوری او را تأیید میکنه؟ خب بله. فرمایش درستی است. و اما
بله آره این بله، عزیزمون بله. از شبت که جناب عبادی از خوزستان چند تا نکته رو گفتن، یکی این که ادعی که یزید رو تبرئه میکنن اینجوری میگن که وقتی اسرا رو آوردن خب ایشون یک حالت حسرت و غمگین و ناراحت شدند و
بله.
چیزی که اصلا به یزید نمیاد.
بله. ببینید اولا عموم جنایتکاران تاریخ بله. همچنین بودند و الان هم هستند. موقعی که یک کاری رو انجام میدن اول میخوان مانع را مخالف را از سر راه بردارن بله. بعد اگر ببینن ممکنه عوارضی داشته باشه طبیعیه که به گردن این و آن بیندازن بخوان خودشون را تبرئه کنن. خب یزیدم یکی از همین افراد که هم جنایات انجام داد و هم بعد خواست ره. اما حتی علمای اهل سنت شهادت دادن بر این که نه یزید نه پشیمان دو از اول هم به دستور خودش بود. اگر یزید از این چیزا ناراحت بود خب چرا قاتلین را قصاص نکرد؟ خب دستوره یک مسلمان معمولی را کسی بکشد حق قصاص داره. یزید پشیمان بود، دستور او نبود، خب غلط کرد که سکوت کرد. باید فرض کنیم خب باید بگه اینا همه شما قاتلین بیارید، اینا را دستور بده، اینا همه را قصاص کنید. اولیاء دم بخواد آقا حکم شما چیه؟ شما امام سجاد اونجا هستن، اینها قاتلین، همه رو دستور بده بگیرن. این خب در حالی که این خودش راضی بود. آقای تفتازانی عالم بزرگ اهل سنت که کتابش درسی است در کتاب شرح العقائد و در کتاب شرح المقاصد نقل می کند که والحق و عبارت شرح عقائد تفتازانی این متن درسی اوزای علمی اهل سنت است. والحق ان رضا یزید به قتل الحسین علیه السلام، میگه واقعیت این است، حرف حق این است که راضی بودن یزید به قتل امام حسین علیه السلام و خوشحال شدنش بعدن از این موضوع مما تواتر معنا، یه مطلبی است که این معنا به صورت متواتر و قطعی نقل شده، جای شک نداره، لذا خودش او را لعن میکنه. عباراتی را که در ابتدای همین برنامه امشب برای شما از کتاب آقای سیوطی نویسنده معروف اهل سنت آقای جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی خواندیمونم همینه، میگفت دستور داد به جایی که پشیمان بشه سال بعد جنایتی را که دومی را مرتکب شد مردم به خاطر شهادت رسوندن امام حسین علیه السلام او را خلع کردن، مردم مدینه گفتن او را قبول نداریم، لشگر فرستاد، اون همه آدم توی مدینه از صحابه و غیر صحابه به خاک و خون کشید، به این مقدار اکتفا نکرد، این پشیمان شد، بعد هم دوباره در واقعه مکه هم که خانه خدا را آتش کشید. اینها طبیعی است که بله، این همون که گفتم یک گرایش وهابیا دفاع از بنی امیه و یزید و مانند اینها.
آقای عبادی یک تضادی رو میخواستن براشون حل بشه که از اون طرف میگن همین شبکه های وهابی میگن که اصلا عزاداری از زمان صفویه شروع شده، ولی از طرف دیگه میگن که اولین کسی که مجلس عزاداری رو بپا کرد خود یزید بود. خود این به ظاهر اصلا یه تناقض دیگه.
بله حالا غیر از اون خیلی اینا حرف های ببینید حرف بی مدرک اصلا ارزش جواب دادن نداره.
بله.
که کسی بیاد بگه عزاداری یا اینها، اولین عزاداری، اولین کسی که گریه بر امام حسین علیه السلام کرده شخص پیغمبر خدا بوده. بعد همینطور ائمه اهل بیت فراوان و این آقا میگه عزاداری. یک کتاب من معرفی میکنم، کتاب النقض تألیف عبدالجلیل قزوینی رازی از علماء قرن ششم سالها قبل از صفویه. ایشون نگاه کنید تو این کتاب چقدر نقل میکند عزاداری های مفصلی که در اون زمان توسط حتی علمای اهل سنت بوده. اسم میآورد آقای فلان در فلان جا این گونه عزاداری مفصل کرد و چه گریه یا چه هیاهویی را افتاد برای این قضیه. اینا از قرنها قبل بوده. اینها خب موقعی که انسان قرار باشه که بدون ضابطه و بدون مدرک و سند حرف بزنه خب خیلی میتونه حرف بزنه، همینطوری میبافن، ارزشی حرفای این چنینی نداره، انسان بخواد جواب
بکنم. شبیه به همین نکته ای میشه که ادعی که توسل به هر حال پیدا میکنن، شفا میگیرن، مشکلشون حل میشه، میگن که این اجنه بودن نه اهل بیت. خب اینم
خب اگر اینجوری حرفای بی منطق بگی، اگرم کسی بگه خدا حاجت مردم را داده است، یک کمونیست ممکنه بگه نه آقا این خدا نبوده، یک نیروهای نامرئی قول اجنه بوده، یک مثلا میگم ها بله. بگه خدا همین کارو کرده، بگه نه خدا نبوده، یک نیروهای نامرئی بوده مثلا، اجنه نبوده، ارواحی بوده.
بله. این سوال آقای عبادی بود که پرسید. بله. خب حاجی آقا اجازه فرمایید ما خدمت مسعود بزرگوار از استان فارس اگر مطلبی
بله, بله. بفرمایید.
بسیار خب، ما جناب مسعود عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم، اگر معطل شدید به کرم و بزرگواری خودتون انشالله نادیده بگیرید، ببخشید و با کمال میل خدمتون هستیم. ام بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. مسعود عزیز و بزرگوار.
سلام بر شما مجری محترم.
علیکم السلام.
سلام و درود بی کلام بر استاد دانشمند حاج آقا توحیدی.
علیکم السلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
جانم.
در تایید فرمایش جناب استاد توحیدی
بله
خواستم عرض کنم راجع به شافعی.
بله.
ما در دانشگاه که چندین سال پیش می رفتیم استادی داشتیم اهل سنت و شافعی.
بله.
ایشان به قلبی به اهل بیت عصمت سواره خصوصا مولای متقیان علی علیه السلام عشق و ارادت داشتن که در کلاس ما با ایشون متون عربی رو بررسی میکردیم، ایشون اکثر متون عربیشون که میوردن از نهج البلاغه و سخنان علی علیه السلام و ائمه اطهار میآوردن و برای ما چقدر زیبا توضیح میدادن. ایشان به قدری ارادت داشتنده اهل بیت که خب از سر مواقع به بنده عقیق که طبع شعری داشتم ابتدای شروع کلاس فرمودن که بیت شعری چیزی داری بخون و من میخوندم از مولا علی علیه السلام. حالا امشب یکیشو تقدیم میکنم.
بله فقط مراعات بی زحمت وقت ما هم باشه.
منجلی اولین مظلوم عالم یا علی تا نفس دارم بگویم روز و شب یا علی یو یا علی یو یا علی. و یه سوال از استاد داشتم.
بله بفرمایید.
استاد عزیز گرچه سوال من این بود که ما گرچه همه اهل بیت رو بابا الحوائج میدانیم که بالاخره اینا بابای حوائج هست.
بله.
اما مثل سه نفر معروف هم به بابا الحوائج اینو خواهش میکنم برای ما توضیح بفرمان. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. از همه شما التماس دعا دارم.
خیلی ممنون.
انشاءالله شما رو برای ما نگه داره.
خدا خیلیتون بده. بزرگواری فرمودید. ممنون جناب مسعود عزیز از استان فارس. از اشعارتونم بهره‌مند شدیم، از طبع گرم شاعرانه شما، و انشالله که باز هم بتونیم در این خلال برنامه ها از محضرتون بهره‌مند بشیم. جناب استاد، حالا این اختصاص باب الحوائج به سه نفر در اهل بیت علیه السلام که همشون باب کرامت و لطف و رحمت هستند.
بله عرض کنم که بعضی از موارد، بعضی مطالب یک ریشه روایی یا قرآنی داره، خب بر اونها تأکید میشه. بعضی از نکات مردم بر اثر چیزهایی که احیاناً برخورد کردن، مثلا افراد متعددی متوسل شدن به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و از خداوند حاجتشون را به حق اون بزرگوار خواستن و حاجتشون روا شده، معروف شده مثلا حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج هست و از این قبیل. حالا برخی نسبت به حضرت ابوالفضل برادر امام حسین علیه السلام علمدار کربلا و هاکذا. اینها این که بگیم یک روایت خاصی در این مورد داریم ظاهرا چنین نیست، ولی همه ائمه اهل بیت حضرت موسی بن جعفر شاید یه علت این که مثلا حتی اهل سنت هم که در بغداد بودن اینا هم توسل پیدا میکردن. آقای خطیب بغدادی در کتاب خودش اهل بغداد کتاب داره به نام تاریخ بغداد، در همون جلد اول صفحه 120 در اونجا به مناسبت قبرهای معروف و مهم بغداد می اولین قبر مهم و معروف اونجا قبر حضرت موسی بن جعفر است و ما هرگاه مشکلی پیدا می کنیم متوسل به حضرت موسی بن جعفر می شیم. چون شیعه و سنی متوسل شدند و فراوان حاجت گرفتند اگر نتیجه نمی گرفتند رها می کردند. اینه که مثلا معروف شدن حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج، ولی این چنین نیست که اختصاص هر یک از ائمه اهل بیت کسی متوسل بشود، همه اونها در نزد خداوند وجاهت دارن، وجیه عند الله. لذا ما در دعای توسل خطاب به هر یک از 14 معصوم علیهم السلام میگیم یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله، ای وجیه و آبرودار نزد خدا برای ما پیش خدا وساطت و شفاعت کن، دعا کن. از این جهت فرقی میان اهل، بله یه نکته ای هست و اون اینه که در مورد خصوص امام حسین علیه السلام ما در حدیثی داریم که خداوند در عوض این شهادت سختی که برای اون حضرت شده بود، خداوند چند چیز قرار داد. یکی استجابت دعا تحت قبته، این در خصوص امام حسین علیه السلام، استجابت دعا هر حاجتی هر چیز اونجا بخواد، البته مگر خلاف مصلحت او باشه در اونجا انشاءالله مستجاب میشه. این در مورد خصوص امام حسین مطلب این چنینی داریم که همچنین درباره خاک اون حضرت، درباره خاک قبر بقیع ائمه علیهم السلام نص خاصی روایت خاصی نداریم، ولی در مورد کربلا ما داریم و جعل الشفاعه فی تربته، این در مورد خصوص امام حسین علیه السلام روایت هست.
بله. گویم همین که فرمودید در سطح اجتماع یه چیزای مجرب هست.
بله، تجربه مردم
بله،
بوده،
تجربه
معروف
بوده و گویم استاد ارجاعاتی هم بوده دیگه. امام مشتوم علیه السلام خیلی وقتا، حالا در این شرایط غربتی هم که بوده در ایران، ولی به امام جواد علیه السلام ارجاعاتی میدادن برای حل بعضی از مصائب و مسائل.
گاهی از اوقات برای معرفی است.
بله.
ببینید گاهی از اوقات مثلا میخوان جایگاه افراد را برسونن جایگاه اهل بیت، خداوند متعال میتونه این کار را انجام بده. اون کاری که حضرت سلیمان انجام، آصف انجام داد، خود حضرت سلیمان که بالاتر از او بود نمیتونست انجام بده. گاهی اوقات برای که بشناسن افراد. بله. گاهی از اوقات خداوند متعال حاجت افرادی را به برکت برادر امام حسین، فرزند کوچک امام حسین زودتر میده. برای چی؟ برای که مردم بشناسن پس خود امام حسین کی بوده؟ که این فردی که خودش را برادر امام حسین است، خودش را جون فدای امام حسین کرده، این اینقدر مقام دارد. چه رسد به خود آن حضرت.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. وقتمون تمام شد و الا باز هم دوست داشتیم خدمتون تلمذ بکنیم، استفاده بکنیم و نکاتی بفرمایید بهره‌مند بشیم. همه آنچه که محصول تلاش های بیوقفه و شبان روزی علمای عزیز و بزرگوار ما هست برای ما ارزشمند و قیمه. مقام علم موقعیت و جایگاهی داره که زانو زدن در مقابل آن به هر حال برای ما کاملا توجیه پذیر و حتی مقدس و مکرم هست. و انشاءالله که بتونیم با تلمز، یادگیری، شاگردی و کسب دانش هایی که بویژه در معارف عینی و عملی زندگی ما مؤثر هستن، قدم هایی رو برداریم و وضعیت خودمون رو از هرچه بیشتر از شرایط موجود به وضع مطلوب نزدیکتر بکنیم و به ایدال های برخواسته از قرآن و اطرت که برای ما مطلوب هست انشاءالله برسیم. تا برنامه دیگر که انشاءالله با دعای خیرتون خدمتون برسیم، عرض ادبی داشته باشیم، با شما عزیزان و بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. جا خیلی لطف کرد. اللهم صل علی محمد.